پیشور بزرگوار سطح زیر کشت برای گندم، برای محصولی مثل گندم به طور متوسط چقدره مساحت؟ حالا البته ممکنه چند نفر شریک با هم باشن، ولی میخوام ببینم به طور متوسط برای یک فرد، میخوام ببینم اون میزان خسارتی که متحمل میشه اگر که محصول از بین بره چقدر است. حالا مثلا شما برای همین کلزا که خودتون فرمودین سطح زیر کشتتون مثلا چقدر بوده؟
به طور متوسط برای هکتار مثلا حدود 2.5 تا 3 تن در هکتار میده.
نه میخوام بدم چند هکتار خود کشاورزا، میخوام بدم تو قطعات معمولا چقدر مساحت.
چون کشاورزی تو ایران معیشتیه، متوسط تا 2.5 تا 2.5 هکتار
بله.
برای سطح زیر کشت ماستش.
بله بله. خب اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که سامانه پیامکی ما 30102 هست. اجازه بدید آقای پیشور بزرگوار، سپاسگزارم که شما مشکلات رو مطرح کردید. در ادامه حالا باز گفتگوهای دیگری رو هم تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
بلکه توی کشت قراردادی یا دولت میخواد مشارکت بکنه، خوشبختانه ما سامانه که تعریف کردیم، پروانه کسب کشاورزی استش و شناسنامه محصولات کشاورزی، کشاورزا بیان اصالت خودشون تو این سامانه اثبات بکنن به عنوان کشاورز پیشرو و کشاورزی که در عرصه داره فعالیت میکنه. دولت هم میخواد خدمات بده، به اسناد این پروانه بهشون خدمات بده.
بله.
مثل کسبه‌ای که در داخل شهر دارن فعالیت میکنن که اصالت اونو اثبات شده استش، توی عرصه هم بیان کشاورزا مشارکت بکنن و جهات کشاورزا رو هدایت بکنن که بیان در هر شهرستانی که ما اتاق اصناف شهرستان داریم مشارکت بکنن، پروانهشون از در 3 تا 1 هفته بگیرن که دولت به استناد این پروانه به مجموعه کشاورزان خدمات بده که محصولش هم قابل رصد و پیگیری استش، اما سلامت و
سپاس از شما. ممنون از شما جناب پیشور. ریاست نظام صنفی کشاورزی با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظ.
خدا نگهدار. خب بریم سراغ صندوق بیمه کشاورزی. آقای قدرت الله نوری معاون امور بیمه این صندوق همراه ما هستن. جناب نوری سلام به شما.
سلام بخیر.
روزتون بخیر باشه. ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای نوری بزرگوار بفرمایید. ما از ابتدای برنامه با نماینده صنف کشاورزی صحبت کردیم، مشکلات رو مطرح کردن، با ستاد اجرایی فرمان امام صحبت کردیم که خب مشارکتشون رو مطرح کردن که یک سهمی رو بر عهده گرفتن. منتها مطلبی که خیلی به نظر میاد که مطلب مهمی هم باشه، این میزان خسارت پرداختی هست و البته زمان پرداخت. آیا امکان افزایش میزان خسارت پرداختی و به طبع اون 10 درصدش هم خب به حال کسی که تعهد کرده پرداخت باید بکنه حق بیمه، این امکان افزایش این میزان هست یا خیر؟ چون رقمایی که آقای پیشور مطرح میکردن مثلا برای 1 هکتار گندم اگه 10 میلیون فرد هزینه کرده، اگر که خب حق بیمهش هم پرداخت کرده باشه، قرار باشه مثلا 2.5 میلیون 3 میلیون بگیره، خیلی چیزی دستشون نخواهد گرفت، اونم با تاخیر.
خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و کشاورزان عزیز، تولید کنندگان اصلی تولید و جناب آقای پیشور همسن خدمتون عرض کرد در سات سالی شد بنابالی فرمودید سلام خدمتون عرض کرد که بیمه کشاورزی بر اساس اساسنامه که داره یک صندوق حمایتی است که هدفشون از این کار حمایت کشاورزان تولید کنندگان عزیز. بر اساس قوانین بالاتری حدود 60-70% در حق بیمه‌ای که به هر موضوع یا محصولی تعلق میگیره و دولت متقبل میشه، 30% معمولا به صورت میانگین توسط کشاورزا پرداخت میشه. من به عنوان مثال همین مثالی که پیشاور فرمودن رو من میخوام باز بکنم. ما برای گندم دین که خودمون هم میدونیم سال گذشته که مثلا 11 میلیون تومان قیمت هر کیلو گندم بود، به صورت میانگین 10-15 میلیون تومان در هکتار درآمد یک کشاورز هستش، ما فقط تونستیم حدود 3 میلیون تومان این 15 میلیون تومان رو پوشش بدیم.
بله.
چرا این کارو داریم می‌کنیم؟ به همون دلیلی که اول خدمتتون عرض کردم، به جهت اینکه بخش عمده از این حق بیمه رو دولت پرداخت می‌کنه. دولت هم در تأمین حق بیمه بالاخره با توجه به شرایط اقتصادی کشور یه محدودیت‌هایی رو داره. ما کلا سال گذشته 6000 میلیارد تومان یارانه‌ای بودی که صندوق بیمه دادن که باید به 254 محصول تحت پوشش توزیعش بکنیم. منتها در محصولات اساسی و راهبردی مثل گندم، جو، ذرت، دام، تیور، آبزیان اینا سهم دولت بالایی رو براشون قرار میدیم، ولی از طرف ارزش موضوع رو در بعضی از موضوعات مثل گندم که پیش رو مثال دادن، ارزش موضوع در حدود 30% ارزش موضوع 10 میلیون تومان رو گرفتیم. ولی یک دلیل دیگه هم داره، به جهت اینکه در گندم دین خود شما مستحضرید، آقای کشاور میدونن، تمام کشاورزان عزیز میدونن، بالاخره تابع یه ریسک های غیر مدیریتی اصلا قابل کنترل نیست. ریسک ها یه خوشسالی 3 سال پشت سر هم میاد کل کشور رو میگیره. موقعی کل کشور رو میگیره به طور طبیعی ضریب خطر این محصول بالا میره. موقعی ضریب خطر که بالا بره، شما هر تعهدی بدید، فرمولی در اصول بیمه تعهد زد داره، حق بیمه رو زد داره، ضریب خطر میکنن، تعهد به دست میاد. بنابراین هر چی ضریب خطر و تعهد شما بالا ببرید، حق بیمه ای که باید پرداخت بشه توسط دولت به کشاورز هم بالا میره. بنابراین فرض کنید در یک 3 میلیون تومانی که آقای پیشاور مثال زدن، ما سال گذشته چیزی حدود 320 هزار تومان حق بیمه سهم کشاورز بود که حدود 780 هزار تومان توسط دولت پرداخت میشد. از این 320 هزار تومان در جهش دیمزارهای کشور 50 هزار تومان رو ستاد اجرایی متقبل شد، 50 هزار تومان رو وزارت خونه متقبل شد، شد 100 هزار تومان. حدود 120-150 هزار تومان بسته به شهرستانهایی که عملکردهاش متفاوته توسط کشاورزا پرداخت شد. یعنی کشاورز بابت یک هکتار گندم دیم 120 هزار تومان پرداخت کرده، مابقیش رو 780 هزار
تومان. بله همینطوره.
880 هزار تومانی که دولت پرداخت کرده. ولی چرا 3 میلیون تومان خدمتتون عرض کردم؟ به جهت اینکه اگه شما بخواید این تعهد رو بکنید 5 میلیون تومان، این حق بیمه میشه 1.5 میلیون تومان، این 300 هزار تومان میشه 500 هزار تومان. یه کشاورز توانشو نداره، دولت هم توانشو نداره.
بله.
ما بناچار مجبوریم اینو بالانس بکنیم، یه جوری متعادل بکنیم که بتونیم یه حمایت حد اولی رو از کشاورز داشته باشیم.
بله. خب جا میدونید در مورد دلیل تاخیرم خیلی کوتاه اگر بشه کمتر از یک دقیقه توضیح بفرمایید.
در خصوص تاخیر همونطور باز خدمت رو از کنم، ما وابسته به دولتیم. 70% حق بیمه رو باید دولت به ما بده. الان 6 ماه سال گذشته، این شرایط اقتصادی کشور بسته کلی کشوره، ما هنوز یک ریال به عنوان سهم دولت تخصیص اعتبار به ما داده نشده.
بله.
عامل اصلی تاخیرم باز همون بحثی که باید دولت به ما پرداخت کنه که خوشبختانه
شما بتونید پرداخت بکنید.
بله که خوشبختانه ما سال گذشته تمام مطالبات کشاورزان رو گرچه با تاخیری که 2 ماه پرداخت کردیم ولی صفر کردیم.
بله. سپاسگزارم.
اول مهر ما قول دادن 2000 میلیارد به ما بدن، بتونیم کشاورزای عزیز استانایی که امسال بیشترین آسیب رو دیدیم مثل استان گلستان، استان اردبیل
بله. پرداخت کنیم.
کمایی که حدود 500 میلیارد تومان تا الان پرداخت کردیم از محل حق
دیگاری. امیدوارم محقق بشه به هر حال تا تاریخ تعیین شده، امیدوارم محقق بشه که شما بتونید متعهدی به کشاورز پرداخت بکنین، تعهد رو بتونین انجام بدین. سپاسگزارم آقای نوری، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردین، امیدوارم در آینده بتونیم گفتگوهای بیشتری هم با هم داشته باشیم. ممنون، خدا نگهدارتون. و با شما شنونده عزیزم خداحافظی میکنم، به امید سلامتی شما امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشه.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس دوماس، دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا. کاهش ترک و سفیدک بتون. مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
نخشالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت،
جای فسفود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده یه جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
تو بزرگ شب شیرین با فدوت، سرحال
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخوا.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میدو صحبتشو نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟
نه آقا، شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که تو نفست از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
روز بخیر همراهان عزیز رادیو سلامت، انشالله که تندرست و پیروز باشید. در ادامه برنامه‌های نیمروزی با اعلام 13:15 شما را دعوت می‌کنم همراه برنامه غذا سلامت زندگی باشید.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز می‌کنیم. شنوندگان عزیز سلام. امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو همراهی بفرمایید. این برنامه کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. این روزها مدارس داره حال و هوای دیگه‌ای پیدا می‌کنه و قرار هست که بچه‌ها یک سال تحصیلی خوب و پربار رو پشت سر بگذارن. به همین بهانه می‌خوایم بپردازیم به بررسی مواد غذایی در بوفه مدارس. راستی شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید، 30102. در برنامه امروز بهره‌مند خواهیم شده از دانش آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر رضایی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده.
خب آقای دکتر رضایی، اول که ما خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم در این برنامه. میخواستم سوال اول رو مطرح کنم خدمتتون. برای ما بفرمایید پیرامون اهمیت توجه به تغذیه دانش آموزان، به ویژه الان که در آستانه سال تحصیلی جدید هم هستیم، شما چه توصیه هایی دارید برای خانواده های عزیز و نازنین ایرانی؟
نکنیم بحث تغذیه مدارس که به حال از گذشته های بسیار دور همیشه اهمیت داشته. تغذیه مدارس اصلا بوده، یه بحثی بوده، بودجه بوده، تغذیه مدارس بوده که حالا یه بخش رو دولت تقبل میکنه، یه بخش رو خانواده ها، که باز تو خانواده ها بخشش حالا با حمایت دولت بوده. مواردی بعضی هم که به حال خود خانواده ها خود جوش این کار انجام دادن. به حال دوران کودکی که حالا میخواد از پیش دبستانی باشه، حتی مهد کودک ها تا دبیرستان لاغر حساب کنیم، اوج رشد جسمی و فکری و مغزی بچه ها هست، داره بدنشون شکل میگیره. انگار که بخواد شما هزینه کنید برای فونداسیون خونه. دیدین شما وقتی برای فونداسیون خوب هزینه میکنید، میتونید رو اون بنا شما تا 10 طبقه 20 طبقه شما ساختمون داشته باشید. درنچه در واقع یه نوع بهش میگن سرمایه گذاری، هزینه نمیگن اصلا. به اصطلاح اینه در اقتصاد غذا و تغذیه، هزینه که میشه برای تغذیه مدارس بحث یک نوع سرمایه گذاری است که پیشگیری میکنه از بسیاری از بیماری که در آینده باش درگیر هست. حالا چه بیماری مزمن باشه، چه غیر مزمن، چه بیماری عفونی، تاثیرگذاره که فرد تغذیه سالمی داشته باشه. از میگم قبل از بارداری شروع میشه و در دوران مهد کودک اوجشه، بهش میگن دورانی که ذائقه کودک شکل میگه، بچه با طعم شور، شیرین، فست فود اینا آشنا میشه. ولی خب در دوران مدرسه باید اینو یاد باشه، اوج رشد بچه‌ها در نظر جسمی تاکل میده، میگن ذائقهشون داره شکل میگیره. خیلی از عادات غذایی شون، مثلا این که مثلا دیدین خیلی از افراد غذا رو قورت میدن، میبلعن، نمیجوند، بریم برگردیم به گذشته ببینیم، برمیگه به دوران مدرسه شون که اجل داشتن مثلا زنگ بخوره، زودتر بخوره، من سر کلاس، این تندخوری و بدخوری بوده. و از طرفی بحث میان و عداس، یادمون باشه بچه‌های در حال رشد و یا بیمارانی که ما تو بیمارستان داریم که مثلا نمیتونن تو سه وعده اصلی غذا رو دریافت کنن، ما اصطلاحاً در بیمارستان همه دارن میگن 6 وعده، یعنی در واقع سه وعده اصلی، سه تا میان وعده. در واقع اون تغذیه مدارسی که مطرح میشه که حالا تو بوفه مدارس هست یا ما والدین لطف میکنن به همراه بچه میفرستن مدرسه، اونا میان وعده بچه میشه بین صبحانه و نهار و یا نهار و بین مثلا عصر و شنی، حالا واسه که شیفت صبحی عصر باشن. پس یادم باشه موادی هستن که به عنوان میان وعده هستن، نیازهای فرد در حال رشد رو تامین میکنه و نیازهای فکریشو. یادم باشه از نظر خیلی از مواد مغذی مثلا کربوهیدرات ها و ویتامین املاح ما خیلی وقتا ذخایر آنچنانی نداریم و نیاز هست که فرد حتما یه سوختگیری وسط راه داشته باشه تو مدرسه. یعنی با این دید نگاه کن تغذیه مدارس رو، هم از بعد زائقه سازی در کودکان، هم بحث رشد جسمیشون، هم رشد فکریشون، و اینکه فرد داره فعالیت فکری و فعالیت جسمی که بچه داره جمع جوش داره، فعالیت نیاز به فعالیت فکری داره، مواد مغذی با در اختیارش بگذاریم که بتونه در واقع برای بدنسازی استفاده کنه برای خود فرد. حالا اگر نباشد، اگر در دستش نظر غذای خود نذاریم، بچه میره به سمت کالری‌های بد. ما در علم تغذیه همیشه میگیم آقا هر توصیه میخوای بکنی توی یک جامعه که آقا این رفتار شما رو تکرار کنن انجام شدن، سه شرط داره: دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی. پس خواهشن سعی کنیم دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی بچه‌ها رو نسبت به مواد غذایی خوب که میشناسیم، حالا میخواد آجیل باشه، دانه ها باشه، میوه باشه، لبنیات باشه، اینو سعی کنیم در مدارس داشته باشیم. حالا میگم یه بخشش بوده وظایف دولته اگر داشته باشه براش منقول باشه، یه بخش هم بوده خانواده هاست و در واقع مدارس که انجام اولیا مدارس که مثلا میان بوفه رو میندازن، موادی رو در داخلش داشته باشن که برای بچه‌ها مناسب باشه.
و اما در این بخش از برنامه توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن گزارش برنامه غذا سلامت زندگی که همکارم آقای عفیفی زحمت کشیدن و این گزارش رو برای ما ارسال کردن. در ادامه توضیحات آقای دکتر رو میشنویم و در خدمت شما خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض میکنم. در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم، برای همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز آرزوی موفقیت داریم. موضوع برنامه امروز ما بررسی مواد غذایی مناسب در بوفه مدارس هستش و میخواییم در این ارتباط با دو تا از دانش آموزان خوب کشورمون صحبت کنیم. دوستان سلام و درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم و ممنون. به نظر شما بوفه مدارس و دانشگاه از نظر بهداشتی چه نکاتی رو بهتره رعایت کنن؟
بهترین خوراکیه که در بوفه فروش میره اینکه از برندهای متفرقه نباشه و دانش آموزا برندها رو اصلا بشناسن و اینکه مفید باشه واسه زنگ تفریح و بتونه ما رو گرسنگی ما رو برطرف کنه.
یعنی نکته خیلی مهمتر اینه که خوراکی همیشه به روز بیارن و اینکه از خوراکی که مونده اینا استفاده نکنن یا چربی زیادی نداشته باشه خوراکی.
به نظر شما فروشندگان بوفه ها چه نکات بهداشتی رو باید رعایت کنن و اینکه چه محصولات غذایی رو بهتره به فروش برسونن؟
فروشنده های مواد غذایی تو بوفه مدارس اگه مثلا غذای گرم میخوان خودشون درست کنن که باید نکات بهداشتی مثلا دستاشون تمیز بشه اینا رو رعایت کنن و غذا خوبی درست کنن.
و همینطور متریالی که استفاده میکنم واسه اون غذا و این که به روز همیشه باشه، تازه باشه، مونده نباشه. همین.
از این دو دانش آموز عزیزمون خیلی تشکر میکنم و شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گزارش رو هم شنیدیم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. توصیه، صحبت و یا توضیح خاصی اگر دارید.
به حال گزارش خوبی بود، نکات خوبی اشاره کردن که اینا عطا بخشش به خاطر فرهنگ سازی است که شبکه سلامت، حالا چه رادیو چه تلویزیون، داره فرهنگ سازی میکنه. اطلاعات منو خود بر خودش به عنوان فرد 50 رو رد کردم، مدت سنی از اون گذشته، میبینیم که به حال اطلاعات منو بالا رفته. ولی خب یادم باشه دانستن دلیل بر توانستن نیست. توصیه این هستش که مواد غذایی که در بوفه مدارس سرو میشه، یک، شناسنامه دار باشه. یعنی چی؟ تاریخ تولید، تاریخ انقضا داشته باشه، بسته‌بندی باشه، بهداشتی باشه، بدون از کجا اومده، قابل رصد و پیگیری باشه، قابل شکایت باشه. از چربی و نمک هم که به تب همینطور باید خیلی چرب و یا شور نباشه. توصیه میشه بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی حتما رعایت بشه و از اون مهمتر متنوع باشه. یاد باشه در علم تغذیه هیچی بالاتر و بهتر از تنوع نیست. باید یاد بگیریم هر گلی یه بو داره، هر ماده غذایی که تو بوفه ها میذاریم یه خاصیت داره. پس خواهشن تکراری نباشه. بعضی وقتا انگار هم از رو همدیگه کپی میکنن. نه، چقدر خوبه که در بوفه های مدارس از منابع و مواد متنوع استفاده شه. یعنی اگر مثلا میخوام بیسکویت برن، انواع بیسکویت ها باشه، با فیبر بدون فیبر مثلا، به این شکل باشه. ولی در کل باید بسته‌بندی باشه، بهداشتی باشه. بهداشت فرد به حال خیلی اهمیت داره، از بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی. ببینید اگه میخوان غذای باز و تایگ مثلا عدسی اینجوریه که خیلی مفیده. ما بچه بودیم دبیرستان توی مدرسه در میدون شهدا ما درس خوندیم، اونجا به ما مثلا زهرا چیز میدن، لوبیا چیتی بود پخته بود با نون ساندویچ با یه کاسه میگید، خیلی هم قیمت مناسبه، کاملا مشخص بود سوبسید داره و خیلی برام من خاطر خوب برام بود که تو مدرسه دبیرستانی که بودم برام از این میگم لوبیا چیتی زهرا بهمون میدادن، توشم سیب زمینی هم اینا بود، خیلی هم حالا بعضی با قارچ میخورم با نون و اینا، خیلی مناسبه که من خواستم از خونه بخواستم بیارم مثلا یخ میشد، اصلا نمیشه قابل خوردن نبود. درنچه چنین غذایی رو اگه با نظارت بده، خیلی تاکید میکنم قوانین در اکثر نقاط دنیا خوبه، موقعی قشنگ تره که نظارت روش باشه، منان نظارت نباشه باز میشه هرج و مرج. پس چقدر خوبه که ما در بوفه مدارس هزینه کنیم، وقت بذاریم، در واقع نگیم هزینه، بگیم سرمایه گذاری کنیم و مواد در اختیار افراد بذاریم که براشون مفیده. بازم دارم میگم هر چیزی رو که میخواهید توصیه کنیم میگه آقا مفیده، همه میدونن مفیده، همه میدونن میوه مفیده، اما باید دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادیش دسترسیش بالا باشه. پس چقدر خوبه که یه حمایت از جانب خانواده ها، انجام علوم مربیان، دولت باشه که این مواد خوب رو در دسترس بچه‌ها بزنن که فرهنگ سازی بشه. شما در فرهنگتون شما کله پاچه رو باش آشنا هستید، از دوران تولد، حتی بگم وقتی شما در رحم مادرم که بودید با بوی کله پاچه آشنا بودید، شما راحت کله پاچه پوست گوسفند به اون کله پاچه رو می‌خوری. اما شاید مثلا میگم ما که تو فرهنگ دینی و عامه ما نیست، مثلا قورباغه شاید از نظر خیلی از افراد خارجی پروتئین حیوانی خوبی باشه، ولی از نظر ذائقه ما و فرهنگ اسلامی غذای ما قابل قبول نیست، ما باش دسترسی و برخورد باهاش نداشتیم. حالا خیلی از غذاهای خوبم هست تو جامعه هست، فراموش شده. مثلا نخود کشمش، میدونم تو سال اخیر انقدر ماشاءالله چیپس و پفک نمیشه گفت، بگیم آشغال، از این آشغال انقدر زیاد شده تو مدارس ما، نخود کشمش متاسفانه کنار رفته، مثلا دانه هایی که مثلا مفید هستن. در این چه باید اینا رو در کنار هم قرار بدیم، همراه با تشویق های و همراه با حمایت های. بازم دارم میگم نه حمایت 100%، اگه حمایت 100% بشه معمولا تو شیطنت ها و رانت های چیزایی پیش میاد، ولی اینکه مثلا دولت در دورادور یه نظارت و هوا داشته بشه و به حال مثلا میگم کسی داره بوفر اجاره میکنه اونجا دیگه با قیمت بالا نمونه، روش دید اقتصادی نمیدن کنه که اون فرد به جنسای بفروشه که تو سودآور باشه، این مسئله مالی رو ذره کم رنگش کنن در جهت سلامت افراد باشه. و بازم دارم میگم خواهشم بوفه مدرسه به اون یک میان وعده است، نه صبحانه است نه نهاره، و بچهای در حال رشد به خاطر اون معده کوچیک و فعالیت بالایی که دارن، متابولیسم بالایی دارن، حتما نیاز به میان وعده‌های سالم دارن. به حال هوا هم جوریه که احتمال فساد و ماده غذایی هست، یعنی شما حال با اینکه هوا خنک ظاهرا در پاییز زمستان، ولی خب تخم مرغ یا ماهی یا کباب یا کتلت کوکو اینا جزء غذای فساد پذیره. در چه بازم میگم یک سعی کنیم با یک رفعت خاصی بهش نگاه کنیم، توجه کنیم، و بازم میگم به عنوان سرمایه گذاری رو بوفه مدارس حساب.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر، بهتره چه خوراکی هایی در بوفه مدارس به فروش برسه که به هر حال بتونه سلامت بچه های ما رو تضمین کنه؟ در خدمتتون هستیم.
خواهشن میگم بسته بندی باشه، بهداشتی باشه، اصطلاح میگن شناسنامه دار داشته باشه، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، سیب سلامت داشته باشه، استاندارد داشته باشه، حتی میتوجه شرط نگهداریش باشه، اگر مواد غذایی در بوفه میزنن که نیاز به یخچال داره، باید حتی یخچال ببینن یخچال هست، نگن خنکه بابا، ای بابا پاییزه، بابا ای بابا زمستونه. هر چقدر هم پاییز و زمستون باشه به دمای 0 و 4 یخچال نمیرسه. نباید نور بخوره، خیلی از مواد مغذی به نور حساسن، از نظر سایه حواس باشه که تو نور